أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما أعوذ الله على أعلام أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبسم الله أول حساب العقل والجهل. حدیث اول، اخبرنا ابو جعفر محمد بن یعقوب قال حدثني عده من اصحابنا منهم محمد بن یحیی العطار عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزیل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر علیه السلام قال لما خلق الله العقل استنفقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی من ولا اکملت که الا فی من احب اما انی ایاک آمر و ایاک انها و ایاک اوثی و ایاک واقع. بنا شد روایتی که میخونیم سر اسنادش بیشتر بایستیم و سنت ها رو به تفصیل با هم بررسی کنیم. اجمالا مطلع است که کتاب های حدیثی ما بر چند دسته هستن. یه دسته هستن که کلا مرسله هست، مجموعه احادیث گرد آمده و سند ندار. بعد از کتاب هستن که احادیثش دو بخش مرسله دار و مسند دار. و اونهایی هم که مسند هستن گاهی حدیث سندش تام نقل میشه، گاهی واقع حدیث در مطلب کتاب سندش ناقص نقل میشه، تکمله هاش در یه قسمتی به نام مشیخه نقل میشه. کتاب کافی هیچ کنم از اینا نیست. در واقع تمام احادیث تا حالا تمام کنم بنای اصلیش به اینه که احادیثش مسند باشه و سند احادیث هم کامل نقل باشه. مثلا من لای احضار بسیاری از احادیثش اینطوریش بزنم که فرق کنه از محمد بن مسلم از امام باقر، دیگه نمیگه بین من تا محمد بن مسلم کیا بودن. تای کتاب فصلی باز کرده اسم مشیخه، اونجا مرحوم شیخ صدوق فرموده که کل ما مثلا رویتا هنی محمد ابن مسلم هرچی من تیگه دارد محمد مسلم نقل کردم یا از این طریق بود یا از این طریق بود یا از این طریق. تو رو با خودش رو محمد مسلم یه بار تای کتاب گفتن، اما داخل کتاب فقط میگن از محمد مسلم از ابی جعفر. بعد شما اگه میخواهم برید سند این حدیث درست است یا نه، باید برید تو مشیخه ببینید طریق شیخ صدوق محمد مسلم مورد تایید هست مورد تایید نیست. گاهی موقع میبینید طریق شیخ به محمد مسلم درسته، میگم این حدیث همش درسته. گاهی می‌بینید مثلا شیخ صدوق محمد مسلم دو تا طریق داره، یکیش معتبر از نگاه شما یکیش معتبر نیست. میگه خب ما که نمی‌دونیم حدیث از کدوم طریق اخذ کرده، نگاه این حدیث میشه مردد و قابل اعتماد نیست. مرحوم شیخ طوسی توی تحلیل و استفسار از هر دو روش استفاده می‌کنن، یعنی گهگاهی سند رو کامل میارن، گهگاهی سند رو قطع می‌کنن، تو مشیخه بیان می‌کنن. اما مرحوم کلینی در کافی مقید است که نه، هر سند رو همونجا کامل ذکر بکنن، دیگه اعتماد بر مشیخه نکردن. لذا از جهت حدیث خوانی با کتاب مرحوم کلینی کار کردن خیلی آسان تره. احادیث سندش به تفصیل مشخصه، دونه به دونه میشه انسان دارو بررسی بکن. خب و در مجموع اول از جهات دیگه هم که بعدم بریم توی کار، اسناد کافی هم خیلی منظمتر و خیلی دقیق ترش استرخصه تر نسبت به اسناد تحریم و حتی نسبت به اسناد من نایفه. حدیث اول داره اخبرانو ابو جعفر. این که حالا قائل اخبرانو کی هست خیلی مشخص نیست شرکتش. یه ده گفتن که یکی از روات مثلا جناب کلینیست از راویان کافی، این نسخه اصلی کافی شد مثلا به قلم اون نوشته شده، اونم اولش نشته اخبرانو. بعد هم گفتن نه ممکنه اخبرنا زمینش بخوره به خود کلینی. خود کلینی بگم خبر داد ما رو ابو جعفر محمد رو میگه ابو. میگه چه باب، میگن یک سنتی بوده بین محدثین، یک کتابی هم که خودشون میخواستن بنویسن اولیش اخبرنا میدوشتن، حالا یا از باب مجاز یا از این باب که میخواستن این کتاب دارم نفر بعدی تحدیث کنن دیگه، بهش میگفتن خب بگو اخبرنا ابو جعفر محمد رو میگه ابو، اونم از اخبرناش از بر میکرده. ولی به هر حال این سنت از باب مجاز رواج پیدا کرده یا از باب تعلیم و آموزش رسمی شده در کتاب‌های حدیث که خود مصنف و اینکه خودش صاحب قلم است اسم خودش رو در صدر سند هم ذکر می‌کنه.
با احترام می‌گم یا نمی‌شه که از
میگه انا القاده حالا مثلا ابو جعفر معظم میگه ابو که خیلی حالا محترمانه آنچنانی نیست ولی بعضی جا اگر مثلا نه بنیاد با ادب اصلا یکی مثلا میگن خود نویسنده این تعبیر رو کار نمیبره بعضی جا به قول شما مثلا تو بعد از کتاب ها که خیلی تعابیر احترام آمیز داره آدم حدس میزن احتمالا یک کس دیگه بوده که مثلا گفته حدثنا و اخبرنا مثلا ثقت الاسلام مثلا نمیدونم بشه طائفه و فلان و فلان فلانی دیگر القاده خود نویسنده اینا رو ننویسه
مشیخه مثلا
یا مشیخه اونم مشیخه نه مشیخه وقتی من مشیخه شو بلد نیستم این انکار قبول که متعارف میگن مشیخه چیه طبق قواعد هم الان قاعده باید مشیخه باشه مگه اینکه استثنایی داشته باشه باشه یه آرم اکثر مقل ساکن استفاده کنم حالا اگه نکته پیدا کنیم بگیم الان من نه سر دروس و کتاب ها نه که همه میگم
حمزه فکری میگن مشیخه درست
یه نظر ادبی مشیخه درسته؟ و یعنی استثناء ادب، نظر ادبی ما فقط دقیق داشت نیا کنم بگی که من استفاده کنم یه متعارف شده که میگن مشیخه درسته؟ خب کجا بودم؟ حدث هم ابو جعفر محمد رو میگه ابو قال حدث هم ادتون من اصحاب را من هم محمد رو یحیی العطار خب دوستان نمیدونم حالا چقدر قبلا رجال اینا خوندن و چقدر با کافی آشنا هستن مرحوم کلینی کتاب کافی با عظمت رو عمدش از چند نفر نقل کردن اینجوری که میگن بوده 30% روایت کافی مال جناب علی بن ابراهیم یعنی کلینی عمده روایت از طریق علی بن ابراهیم اخذ کردن و از مشایخش شاید یه مثلا 20 یا 25% رو از طریق همین عدت من اصحابنا ایشون چیز میکنن نقل میکنن یعنی در صدر اسناد وقتی بررسی میکنید نوشته عدت من اصحابنا ان فلان که اگه کسی مثلا این دوتا رو بشناسه تقریبایش بوده 50% مثلا احادیث کافی رو شناخته یه 20-25% دیگه شمی که از محمد رو یحیی العطار نقل میکنن میشه تقریبا 75% کافی دیگه بقیه مثلا توی ردهای بعدی اصول منابع مرحوم کلینی اول علی ابن ابراهیم بعد مهادر یحیی العطار بعد همین عده حالا این عده کیا هستن خود کلینی توی کتابی که دست ما رسید از عده شدی نقل نکردن گزارش نکردن مگر اینکه گهگاهی مثلا اینجا میگن مثلا منهم مهادر یحیی العطار ولی مرحوم کلینی هم کتاب رجالی داشتن اینجوری که میگن و اون کتاب رجال اصطلاحاتی و نکاتی و چیزایی که داشتن توضیح دادن که به دست ما نرسید. الحمدلله این کتاب بالاخره نسخه چیزی ازش دست مرحوم علامه هلی بوده. لذا مرحوم علامه در بعد از آثارشون آمدن این عده رو توضیح دادن. فرمودن آقا کلینی خودش فرموده افرادی که من بهشون میگم عدتون من اصحابنا اینا هستن و این عدتون من اصحابنا در موارد متعددی به کار میره. غالب مواردشون که خود کلینی هم افرادشون معرفی کردن تو مجموعه افرادش یه دونه سقم داره بذار ما وقتی به عدتمون اصحابنا میرسیم در وساقت عده دیگه تردید نمی کنم کلن عدتمون اصحابنا کجا گفته میشه معمولا وقتی یک متن حدیثی یک کتابی در دست افراد متعددی وجود داره و افراد متعدد اینا رو نقل میکنن از یه شخصی اگر نسخه هاش همش با هم دیگه یکسان باشه میگن عدد من اصحابنا هم فلانه اگر نسخه هاش متفاوت باشه مقیدن که بیان میگن فلانی از فلانی اسم ببرن و الا که چیکار میکنن مکول میکنن به عده لذا به حسب طبیعت بحث اگر ما با سنت تحدیثی اصحاب آشنا باشیم عدد من اصحابنا رو باید همینجوری پذیرفت چون عادتاً بعیده که عده از اصحاب یک نسخه رو نقل بکنن بعد این عده همشون احتمال جعل و دروغ و مثلا کلک درشون باشه اونم دست جمعی شکل واحدی کلک بزنن این دیگه عادتاً متعارفیه نیستش دیگه بعد کلینی همشون اعتماد بکنن مثلا همشون از مشایخ کلینی باشن و اسمشون هم بداره عدتون من اصحابنا همشون یه حدیث از یه نفر به شکل واحد نقل کنن هم هم جعل مثلا یا همشون تحریف شده این عادتا شدنی نیست لذا به طور طبیعی وقتی در سندی عدت من اصحابنا میاد اگه ما اعتماد به روش تحریفی اصحاب داشته باشیم مثلا نیاز به سنجش رجالی نداره ولی حالا اونایی که سهم میگیرن و میگن حتما باید یک فرد به خصوصی باشه و سقه باشه، خب اونا طبیعتاً چی هم طبیعتاً تفصیل میدن به جایی که عدد من اصحاب آمده. گاهی عدد من اصحاب تو اسناد کلینی تو وسطای سند میاد، مثلا به خصوص جایی که از برقی نقل میکنه، گاهی میگه مثلا از احمد بن محمد بن خالد برقی ان عدد من اصحاب هی یا عدد من اصحاب نا، هر دو جورش آمده از فلانی. و مراستش نمیدونم این عده‌ای که برقی ازشون تلقی حدیث کرده کیا هستن، چون نمیدونیم طبیعتاً حدیث میشه اسمش مثلا چی میشه، مثلا ضعیف دیگه یا به قول مثلا مرسله دیگه، ما نمیدونیم. گرچه این یک ذره مبتنی بر سوء ظن به جناب برقی و بعد در واقع سوء ظن اون عده است که همشون دست جمعی مطلب چیکار کردن به یه شکل واحدی نقل کردن و بگیم شاید همه دستکاری کردن. گاهی مواقع مرحوم کلینی تو صدر سند عده رو میارن، جایی که تو صدر سند عده رو میارن عمده شون مشخصه که توشون ثقه وجود داره، اما اگه یه جایی بودش که مشخص نبود، اونایی که به کلینی خیلی اعتماد ندارن میگن حدیث مرسل است دیگه، میگن چون عده در اینجا ناشناسه. خب این عده بیشتر از کیا نقل میکنه؟ عده که تو صدر اسناد کافی هستش در واقع طریقه به آثار سه نفره، یکی آثار احمد بن محمد بن عیسی اشعری قومی، دوم احمد بن محمد بن خالد برقی و سوم سهل بن زیاد. مرحوم کلینی برای تلقی آثار این دوتا احمد بن محمد معروف، یعنی احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد و آثار سهل بن زیاد، از طریقی که عمل میکنه از طریق عدت من اصحابنا، یک گروهی از اصحاب میراث اینا رو منتقل میکردن. و کلینی هم چون دیگه این کتاب ها کتاب معروفی بود و عده هم درش توافق داشتن، اول حدیث میگن چه؟ میگن ان عدت من اصحاب من. حالا گاهی مثل اینجا میگن من هم محمد بن یحیی العطار، مثلا یک چیز هم مشخص میکنن که بگن محمد بن یحیی العطار هم جزشون بود و مثلا قابل اعتماد است، گاهی دیگه اشاره هم نمی کنن که معمولا هیچ اشاره ای نمی کنن. حالا طبق نقلی که مرحوم علامه هلی در خلاص نقل فرمودن، ایشون مرحوم علامه هلی فرمود که قال شیخ و صدوق محمد بن یعقوب الکلینی، درسته؟ شیخ صدوق یعنی راست بود، یعنی لقب صدوق نیست. مرحوم کلینی فرمود است در کتاب کافی در اخبار بسیاری عدت من اصحاب را عن محمد بن عیسی. قال خود کلینی فرموده ولی مراد به قولی عدت من اصحاب را کیان؟ یکی محمد بن یحیی العطار، یکی علی بن موسی کمیزانی، یکی داوود بن کورش، یکی احمد بن ادریس، یکی هم علی بن ابراهیم بن هاشم. و علی بن ابراهیم همونه بودش که گفتیم تقریبا شاید 30% از اصحاب روایات کلینی مال ایشونه. محمد بن یحیی همون رو که عرض کردم شاید 20-25% روایات مال اوناست. تا اینا تو عده هم جان حضور دارن، تو عده‌ای که از کی نقل میکنن؟ از احمد بن محمد بن عیسی، درسته؟ و کل ما ذکرتو فی کتابی المشار اله، مرحوم کلینی میفرماید هرچی من در این کتاب کافی نقل کردم عدت من اصحابنا از احمد بن محمد بن خالد برقی، اینا کیا هستن؟ یکیشون علی بن ابراهیم بن هاشم قمی است، یکیشون علی بن محمد بن عبدالله بن عزین است، یکی احمد بن عبدالله بن عزین یا امیه، یکی هم علی بن الحسن. خب در بین اینا علی بن ابراهیم بن هاشم مسلما ثقه هستن قابل اعتماد، لذا ادعایی که از احمد بن محمد بن خالد هم نقل میشه قابلش از قابل اعتماد. و سوم فرموده کل ما ذکرتو فی کتابی المشار الیه عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد، یکیش علی بن محمد بن علان کلینی است، که علی بن محمد بن علان کلینی دایی مرحوم کلینی هست، خیلی جام مرحوم کلینی مستقیم ازشون نقل میکنن مثل حدیث بعدی محمد عن علی بن محمد، درسته؟ اینجا در ضمن عده غیر از ایشون البته محمد بن عبی عبدالله و محمد بن حسن و محمد بن عقیل کلینی هم هستن. پس این سه تا عده مهم که از محمد مال عیسی، محمد مال خالد از سهل نقل میکنن همشون مشتمل بر ثقات هم و قابل اعتماد. حالا تو هر روایت ما کدوم یکی از این عده هاست؟ چون خودشون گفتن من هم محمد بن یحیی، طبیعتا اون عدهش از عده اوله، درسته؟ و طبیعتا ما باید حدس بزنیم، یعنی اطمینان کنیم که این احمد ابن محمدی که در این حدیث آمده کی است؟ احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است. چون محمد بن یحیی العطار از روات محمد بن ابی خالد برقی نیستش، یعنی ما بودم احمد بن محمد میگفتیم احمد بن محمد، نمیدونیم که احمد بن محمد بن عیساست یا احمد بن محمد بن خالد برقی. مرویان اهلش هم که حسن بن محبوب، هر دو اینا روات حسن محبوب رو نقل میکنن، اما راویش چون محمد بن یحیی العطار هست از طریق راوی میتونیم بفهمیم که کدوم احمد بن محمده. محمد بن یحیی العطار کتابای احمد بن محمد بن عیسی رو نقل میکرده، اما کتابای احمد بن محمد بن خالد رو نقل نکرده. تو روایاتش نگاه کنید شاید به تعداد انگشت شماری مواردی پیدا بکنید که از ابن خالد نقل بکنه. حالا الان نگاه کردم تازگی، ولی الان قرار است مثلا 10 تا 12 تا حدیث داره، ولی از احمد بن محمد بن عیسی مثلا 8000 تا حدیث داره که خودم حد زدن اون 10 تا 12 تا احتمالاً تصحیح میشه صورت گرفته، یعنی راوی اشتباهی نوشته احمد بن محمد بن خالد، اونم احمد بن محمد بن عیسی بوده احتمالاً. به هر حال پس سند ما قسمت اولش عده من اصحاب ناست که منظور همین عده است که مشتمل بر 5 نفر، یکیشون محمد بن یحیی حتی برای بحث اختلاف نسخه که فرمودین که اگه عده نخوان بیارن اونطور میارن، یعنی تو همین روایتی هم که نقل میشه اختلاف داره، یعنی مثلا کتاب کلا فرق نه. یعنی یه سوالی دارن تو بحث رجال، میگن اگه مثلا فرض کنیم عده آثار احمد بن محمد بن عیسی رو نقل کردن، چرا کنه میگه عده من اصحابنا عن احمد بن محمد، گاهی میگه محمد بن یحیی از احمد بن محمد، گاهی میگه محمد بن یحیی و علی بن ابراهیم عن احمد بن محمد. اگه واقعا آثار اینا نقل شده، چرا بعضی موقع فقط یه واسطه قرار میده، گاهی دو تا، گاهی کل عده رو؟ گفتن دو تا احتمال داره. یه احتمالش این است که برخی از آثار احمد بن محمد بن عیسی بوده که فقط دست محمد بن یحیی العطار بوده، یا فقط دست مثلا جناب علی بن ابراهیم بوده، دست بقیه نبوده، یا آثاری بوده که مشترک بوده. احتمال دوم گفتن نه، شاید بعد از این آثار نسخ متعدد داشته، جاهایی که اختلاف نسخه داشته کلینی به محمد بن یحیی بیشتر اعتماد داشتن و به جناب علی بن ابراهیم، از نسخه اونا نقل میکرده دیگه، نمیده عدتون. اونجایی که توافق نسخ بوده میفهمده عدتون من اصحابنا از احمد محمد بن عیسی. البته خب متأخرین که سخت میگیرن تو همون جایی که میگن عده، آخرش به محمد بن یحیی و علی بن ابراهیم اعتماد دارن، بقیه اعتماد ندارن. لذا برای ما خیلی فرق نمیکنه چون میگه ان عدته یا میگه از محمد بن یحیی، ولی بالاخره یک نکته ای بوده که ایشون گاهی با دقت ان عدته من اصحابنا میگفته، گاهی میفهمونده چی مثلا از محمد بن یحیی یا از علی بن ابراهیم، اون وقت مثلا از احمد بن محمد بن عیسی. خب محمد بن یحیی العطار خودشون که از مشایخ کلینی هستن و از شخصیت های خیلی برجسته و تعبیر مثلا نجاشی در موردشون اینه، محمد بن یحیی ابو جعفر العطار القمی شیخ و اصحاب نافی زمانه ثقتان عینان کثیر الحدیث. خب ثقتان که داره صریح، اونایی که دنبال توثیق صریح میگردن و عدد بزرگان میگن باید توثیقات صریح داشته باشیم، که توثیق صریح و صریح داره. علاوه بر اون که اون همه قدر فهمده شیخ و اصحابنا، از نظر اون افراد قابل پذیرشه، چون نمیشه که شیخ اصحاب یه آدمی باشه مثلا فقط غیر ثقه باشه، غیر قابل اعتماد باشه دیگه. اینا دیگه انقدر بزرگان که اصلا نیاز به توثیق کردن ندارن. گاهی هم مثلا اگه فقط توثیقشون نمیکنن، از بس که معروف است توثیقشون نمیکنن، من که مثلا نیاز به توصیف داشته باشم، ولی مشخصه. اما احمد بن محمد بن عیسی چی؟ احمد بن محمد بن عیسی دیگر محمد بن یحیی العطار اگر کمتر نباشه، بیشتر نباشه، وقتی مسلمان کمتر نیستش. یعنی مثلا نجاشی هم احمد بن محمد بن عیسی رو نگاه کنید توصیف نکرده، ولی چون توصیف نکرده به خاطر اینکه خب چون دیگه چیز بوده دیگه، مثلا بالاتر از حواس به توصیف بشه، خودش دیگه اصلا در مسند توصیف و تعریف نشسته بوده. بعد حتما دوستان دیگه تاریخشون رو خوندن دیگه، میگن شیخ و قمن و وجه ها و فقیه ها و این هم مدافعن. ایشون در قم که بود بزرگ قم بود و فقیه قم بود و هیچ کسی هم در مقابلشون نمیتون بیسته. و کان عیدن الرئیس الذی یلقی السلطان بها، رئیسی بودش که تو قم مشکل پیش اومد، ایشون میرفت به سلطان صحبت میکرد و میومد. و خب افراد مختلف رو ایشون توی قم باشون برخورد کرده و گاهی اخراجش میکرده از قوم، گفته این به درد نمیخوره، قوم بیرونش بکنید مثلا. و خلاصه معلومه که خیلی اعتبار اجتماعی داشتن که میگن غیر مدافعن، یعنی کسی جرأت اینکه روشون بیسته نداره. حالا بعد رو بعدا تو تاریخ داره پشیمون شدن، میرسیم تو موارد دیگه و بعدنشون مثلا تدارک کردن، بعد رو ندیگه کنن پشیمون هم نشدن، تشخیصتن کردن که انجام دادن تا آخر درست بود و همین روش صحیح هست و مصلحت بوده. ولی عباسشون بزرگ بوده، نجاشی دیگه فقط راجع به نسبشون بحث کرد و در مورد مثلا، ولی شیخ خب یک عبارت اجمالی در توضیحشون هم داره، گرچه این اصلا نیاز به توصیح کردن ندارن دیگه، همه قدر در اسناد کلنی قدر به کار رفته و شیخ برای اصحاب بوده و اینکه آدم بفهمه چقدر عظمت داشته کافیه دیگه. اما نفر سوم از حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب توی کتاب رجال معمولا اینطور یاد میکنم، میگن الحسن ابن محمود محبوب از سراد و یقال له از زراد. درسته؟ سراد یعنی چی؟ یعنی زره باخت دیگه. درسته؟ کسی که خود
دار
یعنی سازنه، کسی که زره درست میکنه، یا حالا شاید معنی عامترش گاهی سلاح درست میکنه. این که فهمان از سراد و یقال له از زراد، این یه حکایتی داره، باز حتما دوستان خوندن که توی لهجه عراقی معمولا به کسی که زره درست میکرد میگفتن که بودن زراد، حالا تو فارسی میگن زراد خانه، دارن از همینجا گرفته شده. ولی داره که زید زراد دارن، اگه من درست عرض بکنم، یه بار اسمشو پیش امام صادق نفر برد، حضرت فرمودن نگو زراد، بگو سراد، با سین بگو، لهجه حجازی. بعد اونم خدا در قرآن با سین به کار برده، فرمودن مقدر فسر در وصف حضرت داوود علیه السلام، چون قرآن با سین به کار برده، شما ادب به خرج بدین، با سین استفاده کنید، یعنی سعی بکنید از استعمارات و تعبیرات قرآنی به کار ببرید. لذا دیگه اصحاب سعی میکردن به جای کلمه زرات بگن چی بگن؟ زرات. خب زبونا بگن نه شرخیده، چون لحجه خلاصه عربیشون اینطوری بوده. باید هم تو اسانید که کتاب نگاه بکنید، مکرر در مکرر تعبیر زرات به کار رفته دیگه. حالا جناب حسن بن محبوب همینطور بوده، همه جا میگن از سراد و یقال الله از زراد، یعنی واقعا سراد، ولی بهش زراد هم میگن دیگه. به هر حال جناب حسن بن محبوب هم که خب کوفیان ثقه، از بزرگان کوفه است و ثقه است، روا عن ابوالحسن الرضا علیه السلام و روا عن 60 رجلا من اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، از 60 نفر از اصحاب حضرت امام صادق علیه السلام هم رقل کرد. و کان جلیل القدر یعد فی الارکان الاربعه فی عصره، خیلی شأن و منزلت بلندی داشتند و جزو ارکان چهارگانه در زمان خودشون محسوب میشدند. کتاب های متعددی هم دارن که حالا اصحاب از کتاب هایشون نقل ایشون هم که خب ثقه معتبر، مثلا حدیث اول کافی هست، همه جهت الحمدلله قابل دیدی قابل اطمینان. انا علی ابن رزین، علی ابن رزین از رواد محمد بن مسلم، یعنی به وصف حالش داره علی ابن رزین القلا، حالا شون زره واف بود، شون قلا هست. درسته؟ داره که کان یقل سویق روا عن ابی عبدالله علیه السلام و صاحب محمد ابن مسلم، مصاحب محمد بن مسلم بود، در خدمت محمد بن مسلم فقه را آموخت و کان ثقتا وجها، مثلا چون شاگرد محمد بن مسلم بوده جزء رواد معادل مسلم هم به حساب میاد. خب همه این بزرگواران نقل کردن علی ابن رضی از معادل مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. معادل مسلم هم که دیگه از بزرگان فقها ها هستن و دیگه نیاز معرفی ندارن، هم از امام باقر علیه السلام هم از امام صادق صلوات الله علیه ما از هر دو حدیث نقل کردن. قال لما خلق الله العقل، یه امام باقر علیه السلام فرمودن که وقتی قرآن متعال عقل را خلق فرمود استنتقه، اول خدا بهش فرمودش که حرف بزن، ثم قال له اقبل، بعد او فرمود که رو بیاورد به من، فاقبل، رو آورد به خداوند متعال، ثم قال له ادبر، بعد فرمود که پشت کن، بعد پشت کرد، ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت و خلقا هو احب الی منک، اصلا به عزت و جلال من خلقی را خلق نکردم که محبوبتر باشد در نزد من از تو، ولا اکمل تو که الا فی من احب، تو را کامل نمی کنم مگر در هر که او را دوست داشته باشم، اما آگاه باش انی ایاک آمر، من فقط به تو امر می کنم و ایاک انها، فقط از تو را نهی می کنم، و ایاگه عطیق و فقط تو را پاداش میدم و ایاگه با آقه. خب این حدیث حقیقتش جز حدیث خیلی سخته و معنیش هم مبارد نیست و نمیدونم چی میخواد بگیرم
نیست
و سند شده چی؟ و مثلا حدیث کنه که سندها برست خیلی متعلالت ها بله نوشته که مثلا چند تا از نسخه این شکلی داره در بعد از نسخه جاش برعکس خیلی تأثیر نداره ولی مثلا این لفونشش که مرتب بخواد باشه میگه فقط این یاگه آمر این یاگه انها مثلا شاید ترتیب اثبات و نفیش این باشه این یاگه اثیب این یاگه آخر. اما حالا حدیث چی میخواد بگه احتمالاتش میشه بررسی کنیم خیلی معنیش نمیدونیم و احتمالاتش میشه بررسی کنیم ببینید در اینکه عقل کلن تو روایات ما به چه معنا به کار میره حرف حدیث خیلی زیاده کلمه عقل یک معنی در عرف داشته که خب بوده رایج بوده یه معنی در روایات ما ازش یاد شده یه تعبیری هم در متون یونانی وقتی ترجمه شدن از اونجا وارد جهان اسلام شده و هر کدوم از اونها تطوراتی داشته از دل اینا معانی متعدد در اومده لذا گفتن مثلا کلمه عقل تا مثلا 6 تا 10 تا 11 تا معنی در عرف مثلا قرون متأخر داره مثلا امروز وقتی میگن عقل معانی متعدد مثلا ازش استفاده میشه حالا به قول مرحوم مجلسی یکی از مثلا معانیش قوه ادراک خیر و شر رو تمییز بین خیر و شر یه قوه ایست در نفس آدم باش قوت رو تفکیک میکنه معنای دومش یک ملکت و حالتی در نفس است که آدم رو دعوت میکنه به کارهای خوب اولی تشخیص میداد معنای دوم میگه عقل یعنی اونه که انسان رو دعوت به خیرات میکنه و از شرور باز میداره و طبیعتا عقل وقتی قوی میشه انسان رفتارهاش میشه رفتارهای پسندیده مثلا معنای سوم گفتن که یه قوه ایست که مردم برای تدبیر امور زندگی مثلا ازش استفاده میکنن و بر اساس او زندگیشون رو میچرخونن تصمیم گیری میکنن خیر و شر حقیقی چیه خیر و شر حقیقی نیست در واقع اندیشیدن است که اندیشیدن گاهی بر وفق مساله حقیقی است گاهی هم بر وفق هوا و هوس رضا مثلا به این معنی میگن مثلا معاویه خیلی آدم عاقلی بود مثلا فرض کن چون خیلی اهل اندیشه و درایت و سیاست و این حرفا بودش این عقل به معنای اندیشیدن یا به معنای قوه‌ای که به واسطه او مردم در زندگی میاندیشند گاهی مطابق با حق است گاهی مطابق با حق چه نیستش یعنی معیارش حق و باطل نیست معیارش خوب فکر کردن و رسیدن به اهداف و مقاصدی است که شخص در زندگیش میتونه داشته باشه باید طبیعتاً تقسیم میشه به عقل ممدوح و عقل چی مذموم عقل ممدوحش میشه همون که در شریعت هم بهش میگن عقل عقل مذمومش اون نیست که توی شریعت بهش میگن مثلا شیطنت مثلا یا نکرا مثلا چهارمیش گفتن عقل مراتب استعداد نفس است برای تحسین نظریات و قرب و بعد نفس نسبت به فهم نظریات که بعد اون وقت این مراتب رو به چهار قسم تقسیم کردن و رفقایی که حکمت خوندن حتما شنیدن گفتن یک عقل هیولانی داریم که مثلا نفس بچه وقتی دنیا میاد عقل هیولانی هیولا یعنی قابلیت دیگه عقل هیولانی یعنی که بچه دنیا که میاد به قول اینا صفحه نفسش یک صفحه پاک پاک مثلا بی آرایشی است قابلیت دارد که حقایق را بفهمد ولی فعلا چی نفهمیده بعد مثلا یه وقت رشد میکنه میشه مثلا عقل بالملکه وقتی که توانمندیاش ارتقا پیدا میکنه بعد یه مقداری قوی تر میشه میشه عقل بالفعل قوی تر میشه میشه عقل مصطفی برای تعریف اینا هم اختلاف هست بین حکما این خیلی ریشه روایی نداره بیشتر یه تقسیم بندی عقلی است بر اساس مبانی مشائی یه دیگه میگم اصطلاحات مختلفی هم درش به کار میبرن ولی اجمالا اول مثلا صفحه نفسش خالیه بعد بدیهیات مثلا درش منتقش میشه بعد کم کم بدیهیات به نظریات میرسه بعد کم کم ارتقا پیدا میکنه متصل میشه به حقیقت عقل فعال تو عالم بالا که بعد دیگه همه حقایق در نفسش حاصل است. اون عقل مصطفی مال مثلا کسی است که به عقل فعال متصل شده که همه چیزو بلده. اون میگن مثلا عقل مصطفی معمولا باید یه عقل بالملک و عقل فعال و عقل بالفعل را هم پیش گاه مختلفی تعریف کردم. ولی به هر حال این عقل میشه مراتب نفس انسانی از حیث ادراک، از حیث حرکت به سمت تحصیل نظریات. مرحله تفسیر پنجم گفتن عقل برای نفس ناطقه است. میگن انسان عاقل است، بقیه موجودات عاقل نیستن. یعنی نفس ناطقه در اون نفس ناطقه چیه؟ نفس. و معنای شیشون گفتن مازه هبلعی فلاسفه. من اون مجلسی گفتن اون چیزی که فلاسفه بهش قاهل شده. گفتن عقل یک جوهر مجرد قدیم است. لا تعلق له بالمادت ذاتا ولا فعلا. نه تعلق ذاتی به ماده داره، یعنی جسم نیستش و ماده و صورت نیست، تعلق فعلی هم نداره، یعنی نفس هم نیست که بدن داشته باشه از طریق بدنش با آدم ماده مرتبط باشه. خب این شیش تا معنی که معلوم مجلسی گفتن دیگرانی بیشتر هم شمردن دیگه، تا ده یازده تا معنا هم برای عقل به حساب آوردن. حالا صحبت اینه که تو روایات ما عقل بشه معناست. خب ببینید در لغت که وقتی میگفتن عقل، عقل معنای مصدری داشته. عقل یعنی یه چیزی شبیه اندیشیدن تقریبا، یا اندیشیدن مثلا خیر و نیکو، یا اندیشیدن همراه با عمل کردن. بالاخره عقل یه چیزی بوده معنای مصدری که به من و شما نسبت دادن، گفتن فلانون یعقل فلانون لا یعقل. یک صفتی است قائم به نفوس ما در اصل لغت عرب. قرآن کریم هم هر جا که عقل استفاده کرده فرموده اینجوری استفاده فرموده، یعنی فرموده چی؟ مثلا لا یعقلون، مثلا فرموده یا مثلا یسمع و او یعقل، عشان ازش فعل ساختن اسناد شدن به نفوس ماها. لذا اگه یه رفت از راه برسه بگه عقل یک حقیقتیست تو ملکوت و این حرفا، خیلی با این استعمال عرفی و قرآنی سازگاری نداره. درسته؟ اون حقیقت که تو ملکوت هست اون بالاست دیگه، من شما رب نداره. این عقل فعل من است، اندیشیدن یا فهمیدن یا هر معنی که بخواییم بگیم، و این قائم به نفوس ماست. و توی ادبیات عرف و شریعت که نگاه میکنید عقل جمع بسته میشه، بگیم عقول. درست؟ روایات متعدد میکنن باب عقل که میگه انسان ها مثلا عقلهایشون کامل میشه. این جمع بسته شدنش هم نشونده پس یه عقل یه چیزیست که در تک تک ما موجود است که باید در مجموع میشه چیکار کرده باید سیغه جمعی درست کرده و هر کدوم از مال کل فاهدن منا عقلان. این استعمال عرفی ساده شد. اما حکما اومدن گفتن که چی داریم به اسم عقل که یک جوهر مجرد نظام ذاتن و فعلا از ماده است، و بعد ما در سلسله توری قرار داشتن عقل اول دوم سوم برای به طور مرحوم شیخ اشراق عقول ارضی هم در کنارش مثلا چی میشد تصور میشد. خب حالا میخوایم ببینیم در زبان شریعت کدوم یکی از اینا منظور هستش و آیا در زبان شریعت هر تا اصطلاح وجود داره یا نه. یه عده از خب محدثین این روایاتی که گفته عقل یک حقیقت واحدی است اینا رو انکار می‌کردن. محدثین عامه بیشتر گفتن نه، این اصطلاح حکماست و مجعول است و عقل همون چیزی است که در نفوس هستش. ولی در شیعه موقعی مثلا انکار نمی‌شد، می‌گفتن ما خیلی نمی‌فهمیمش. درست یک عقل اون بالا است، خدا عقل رو تنهای خلق کرده. خب عقل اگر یک وصفی از اوصاف نفوسه، تنهایی که نشه رو آسمون وایسه که خدا بشه که برو بیا بعد باش صحبت بکنه، باید یه خصوصیت باشه در نفس ما موجود. لذا معمولا در فضای شیعی این روایت ها تفسیر پذیر نبوده، یعنی با ارتکازی که در لغت داشتیم و استعمالات قرآنی و خیلی از استعمالات روایی که عقل رو به انسان ها نسبت میده، این که بریم عقل رو به عنوان یک حقیقت مستقلی در نظر بگیریم معنادار چیه؟ نیست. مگر با یه توجیه، اونم توجیه زبان تشبیه و تمثیل. بگیم خدا وقتی مثلا انسان‌ها رو خلق کرده در انسان‌ها کمالاتی قرار داده، بعد حالا میخواد این کمالات رو مثلا توضیح بده تو زبان تشبیه و تمثیل، ولی اینجوری مثلا مثل حدیث از سید الشهدا علیه السلام که حتی اونم نمیخوام بگم حتما اینجوریه، ولی ظاهرش اینجوری آدم میفهمه. برادر اگه من درست بفهمم ولو رأیت المعروف رجلن را لرعیتموه حسنا جمیلا یسر رو ناظرین. درسته؟ مثلا فهمدن اگر مثلا کار خیر کردن رو و کمک به دیگران را شما ببینید، میبینید که مثلا چی هستش؟ یک انسان خیلی زیباییست. یکی به چهرش نگاه کنید انسان لذت میبره. مثلا ولو رأیتم اللؤمه، مثلا اگر پستی و مثلا بیوفایی و اینها رو ببینید، لرأیتموه رجلا قوی هم نمیدونم چی رو بیاد یسو اون یسو یه نگاه کردم آزرده میکنم. مثلا اینجا اگه ما بپرسیم که مثلا این حدیث چی میخواد بگه، توی یک زبان خیلی عرفی و ساده شما میگنم زبان تمثیله دیگه، ولی کار نیکو کردن که یه چیزی نیست که مثلا در قالب یک مردی دیده بشه. کار نیکو کردن یک فعلیست که از افعال مختلف در زمانهای مختلف سر میزنه، درسته؟ حضرت میخوان تمثیل بکنن دیگه. خب اونا معمولا قدمای ما نگاهشون به عقل هم تقریبا همین بوده، یعنی حالا معلوم کنه اینه که هیچی توضیح نفهمدن، فقط نقل حدیث کردن. ولی مثلا من فکر میکنم که شما به قرن چهارم از معلوم کنه اینه زمان الله بپرسید که خب منظور از عقل چی هست، مثلا میگن آقا این بیان یک بیان تشبیهی است، درسته؟ میخوان اهمیت حقیقت عقل رو بگن. بعد این خدا عقل رو که آفرید نگاش کرد، گفت مثلا مثل شما مثلا بران اسفر یک مثلا مجسمه درست میکنین، اول از رو میگین نگاش میکنین، بعد میچرخ کنین پشتش نگاه کنین، این بهره خیلی خوب درست کردم دیگه، کارت مثلا تکمیل شده. خدا هم عقل رو که خلق کرده، اول مثلا عقل روز رو کن به من، بعد نگاه کرده پشت رو کن به من نگاه کرده، بعد مثلا که هیچ چیزی بهتر از این مثلا من قشنگتر از تو مثلا در مخلوقات هم چیزی وجود نداره، هیچ که پسندیده‌تر از تو در نظر من نیست و من فقط تو در کسایی که دوستیم داشته باشم قرارت میدم دیگه. خب میشه بچه اول برای تفسیر این حدیث، بنابراین این که ما بگیم عقل عبارت است از یک صفتی موجود در ما و دیگه این که در موجود در ماست متکثر است و متعدد. بچه دوم این است که بگیم نه، اصلا حقیقت عقل همین یک حقیقت مثلا ملکوتی مجرد. این خب حکما گفته بودن، بنابراین این حرف مثلا یونانی ها برای تفسیر این روایت ها خیلی خوب بوده و یه دیگه وقتی اون میراث یونانی ترجمه شده بودن عجب ببین تو روایت همون داشتیم که عقل خلاصه این حقیقت مجردیست، اینا هم گفتن. حالا یونانی ها کجا این حرف آوردن گفتن؟ من اگه حس شخصی میره که پیغمبر بودن از این حرف ها دادن، ولی خودت و چارت فلسفی معنی نمیده که مثلا ما بیایم اسم صادر اول رو بذاریم مثلا عقل، بخواهم خودت و چارت فلسفی کنیم حد اکثرش میگه آقای خدایی هست و حالا خدا به قول قرآن قاعده الواحد اول مخلوق اولی داره، مخلوق اول یه چیزیه دیگه، این که از بین همه اسماش که بعدا بدارن عقل، این بهش میگه که حتما یک سبقه خلاصه الهی و وحیانی توش داشته باشه. حالا دارن یه در اصلاح یونانی اسمش عقل بوده دیگه، اونا میگفتن عقول، کاملا تعبیر عقول به مشتایی ها متعارف بوده. اما موازین فلسفی خیلی اعتماد نمی کنه که ما اسم اولین واسطه بین مثلا خالق و مخلوق رو داریم عقل و اینا. البته اونا گفتن در اوصافش که مثلا چون مجرده است، بعد مثلا علم و اندیشه و اینا با تجرد ملازمه داره و آگاهی و، ولی حتی همونا مثلا خیلی دلشون نمیچسبه اسم عقل به کارن، چون میگن عقل یعنی اندیشیدن، موجودات مجرد خیلی اهل اندیشیدن نیستن، همیشه بالفعل بلدن. زیادتون باشه تو مثلا سرخونه هم میخوندیم، میگفتن وقتی میگیم مثلا ما برای غیر دول عقوله، من برای دول عقوله، یه دشقا میگرن گفتن من بر خدا هم اطلاق میشه، خدا از دول عقول نیست، چون خدا اهل تعقل که نیست، تعقل یعنی حرکت از معلوم مشهور، خدا اهل علم است اما اهل عقل نیستش، موافق عقل مثلا لذا شاید بعد از نحوی میگفتن بهتر بگیم من برای دول مثلا علم است مثلا یه همچین چیزی بجای دول عقول. و به این معنی حکمای یونان هم خیلی دلشون نمیاد به عقل اول بگن عقل دیگه، بیشتر روز میگن علم مثلا، چون اونجا خیلی اندیشیدنی در کار چیه نیستش، همه چی بالفعل حاضر است و تجرد و نمیدونم چیه، ولی الان همه جا هست گفتن عقل، حالا حدس نمیزنی که این پایش باید به جای دیگه ای برگرده، یعنی باید سری دریافتای باطنی باشه، یعنی مثلا تعبیر به کار اصلا نمیگم خوبه، با اصطلاح انبیا میسازه خلاصه، یعنی خب چیز خوبی هم اصلا من موجم نرسیدیم. آدم میگه این تعبیر از یه فیلسوفی که میخواد مثلا با فلسفه پیش بره همچنین تعبیر سازگاری نیست که با موازین دیگه، باید تعبیر دیگه انتخاب بکنم. خب نه تا اینجاش که قبول، وقتی آدم بدن انبیا هم همین تعبیر به کار بردن و تو میراث دینی هم همین اصطلاح به کار رفته، آره مثلا ما چیز روایاتی که داریم همین که اول ما خلق الله الان درسته که این هم نمیدونم با جوری معنیش بکنیم راستش، ولی خب آدم آدم میگه که احتمالاً اونا هم یک پیشنمینه های مثلا معنیاته. خب شواهد برای اینکه حکمای یونان انبیا بودن که زیاده، درسته؟ حالا سند قطعی نداشتن، تاریخش که مشخص نیست، ولی شواهد برای اینکه مثلا سقراط مثلا پیامبر بود و اینا که زیاد، مثلا سقراط رو به جرم مورد بت‌پرستی بنده خدا گرفتن و محاکمه کردن و مثلا این حرفا، ارسطو به جرم مورد با بت‌پرستی فرار کرده از آتن دنبالش کردن. یعنی معلومه اینا مثلا یک گرایش های توحیدی یا ملکوتی در کار بوده. حالا بگذاریم، بالاخره یه نگاه دیگه که حکما داشتن، بعضی آدم اینا رو هم گرن بر همین معنی. بعد اون وقت چی شده؟ عقل شده مشترک لفظی، یعنی شده عقل یکی به معنای یک حقیقت ملکوتی، یکی هم به معنای چی؟ به معنای یک صفتی از صفات در نفس ماست، یا قوه یک در نفس ماست. حالا اون قوه چه جور قوه ای هست مثلا باید بحث کنیم. این هم نگاهش نگاه دوم. خب این نگاه با یک قرائتی آمده خب حالا ما اجبه اول سر چیش بحث رو کنیم، این عقل چیه؟ بعد سر اوصافش بحث کنیم که این عقل اصلا چه خصوصیت هایی داره. اول جایگاهش تو عالم بگم، احتمالاتش چیه؟ همین دیدگاهی که فلاسفه یونان داشتن و آمده مثلا تو جهان اسلامی توی بیان شده، توی فضای مکتب تفکیک شده مثلا محور، یعنی مرحوم مهدی اصفهانی رضوان الله علیه ایشون اصلا کلا معتقد عقل همون حقیقت بالایی است، عقل نوری، درسته؟ بعد دیگه اصلا چیزی به اسم عقلی که منظور من و شما باشه ما برایش استفاده کنیم و فکر بکنیم و بیاندیشیم و زیر سوال بردن دیگه، و گفتن اصلا اندیشه و صغرا کبرا و استدلال رو اینا کنن واقع نمایی نداره، اعتبار نداره. میگیم خب باید چی کار کنیم؟ میگن باید تلاش کنیم به عقل نوری وصل بشیم، اون حقیقت عقل به تو که بخوره، حالا در تو که نورش بیاد تو هدایت میشی، حقیقت عقل از تو که دور بشه تو چی میشی؟ تو دلالت و گمراهی کشیده میشی دیگه. عقل به عنوان یک فعل اختیاری که من مثلا بگم لو کننا نسمع و او نعقلو، ما می اندیشیدیم، عقل می بخ مثلا خرد ورزی می کردیم، تو دستگاه فکریشون کلن شده حرف شده دیگه، عقل شده حقیقت نوری، نفوس و مقدار ظرفیتش باش مرتبط میشن. مثلا این تعبیری که می داشتیم که خداوند فرمود ولا اکمل توکه الا فی من احب، اکمل توکه انگار این خدا می فرسته توی افراد، افراد باشی میشن متصل و مرتبط میشن. در حقیقت وقتی کشف حقیقت و اینجور حرفا به اندیشیدن و فکر تو نیست، کشف حقیقت به اینه که تو خود به عقل نوری متصل کنی. خب عقل نوری چه جانمش متصل میشه؟ با تعظیم نفس و تقوا این حرفا، رضا یک دستگاه معرفتی پای گذاری میشه. این دستگاه معرفتی قوامش به جایی که به اندیشیدن باشه، قوامش به چی هست؟ قوامش به تعظیم نفسه. میگه تلاش کن که به ملکوت متصل بشی، نورانی بشی، تا بفهمی با استدلال و صغرا کبرا مشکلی هر از کسی نمیشه، درسته؟ بعد این حرف مرحوم مهدی گفتن، یه مقدارم مرحوم شد مرحوم حلبی و دیگه بعد ازشون هم کسی خیلی ازش دفاعی نکرد حقیقتش دیگه، همونجا دیگه فراموش شده به نوعی دیگه. ولی به هر حال اینم یک قرائتیست دیگه. حالا ما توی روایت چی کار کنیم؟ توی روایت دیگه مثلا مرحوم مجلسی فهمدن با عقل مثلا در اصطلاح مثلا 6 تا معنی داره، بعد مثلا بیشتر. تو روایات ما آیا عقل مشترک لفظی است یا مشترک لفظی نیست؟ این دیگه قضاوتش به عهده شماست. حالا ما فعلا تازه شروع کردیم، ولی آدم وقتی روایات رو میخونه احساس میکنه که بین اصحاب در معنای عقل اشتراک لفظی در کار نبوده. یعنی ببینید عقل معنای لغوی داشته که تو قرآن هم به کار میرفته، یه عقلون و تعقلون و نعقل و این حرفا. بعد همین تو همین فضا و تو همین میراث آمده خدمت امام علیه السلام نشسته، امام باقر فرمودن چی؟ فرمودن لما خلق الله العقل. تو این فضا وقتی میگن عقل، انسان ذهنش به کدوم عقل منصرف میشه؟ به اون عقلی که همه سلطشت میگن عقل، نه اینکه حضرت بخوان یه عقل جدید رو معرفی کنن. ولی بعد حضرت چجوری صحبت میفرمودن؟ فرمودن مثلا ان لله تعالی خلقا مثلا یسمی فی السماء عقلا، مثلا فرض کن خدای مخلوق داره اسمش عقله. بعد میگن خب لما خلق الله العقل جزا، ولی ما تو روایات جای برخورد نمی کنیم که ائمه عقل رو براش جعل اصطلاح فرموده باشد و اومده باشن توضیح داده باشن که مثلا این عقل یه معنای دقیقی داره یا اصطلاحی داره که شما باش آشنا نیستید، چون جوهر و مجردان ذاتن و فعلا عن المعادش دیگه مردم عادی سانی نباز سر در نگرن که درسته؟
سوال میکردم که مثلا عقل چیه؟
آه از اوصافش میپرسن نه از ذاتش. حالا هم چون تو رباط بعدی یکیش میرسیم و اونم که سوال میکردن چیه بیشتر همون عقلی که تو معرفت اتفاقا سوال میکردن چیه؟ اونم عقل معابد به رحمان مکتوز به جنان مثلا از اون عقل ملکوتیه خیلی که سوال نمیکرد. ولی رسول خدا و ائمه وقتی میگفتن عقل تو فضای گفتگو میکردن که متفاهم و عرف همین عقل خودشون بود و کسی هم نگفت عجب پس عقلی اصطلاح جدید هم داشته مثلا ما تا حالا نشده بودیم مثلا فرض کنیم اینجوری نبوده.
سوالش
پیش بیاد
چی؟
چرا سوالش پیش بیاد چی سوال از اوصافه نه از اینکه این عقلی حقیقت ملکوتی یه خصوصیتیست در ما. بیشتر سوال سر این است که آیا عقل ابزار شناخته یا ابزار مدیریت یا هر دوتاشه؟ اونی که معاویه داشته عقل حساب میشه یا عقل حساب چیه؟ نمیشه. اما اینکه عقل یک موجود زمینی است یک موجود آسمانی و اول الان من یادم نمید جایی از ائمه پرسیده باشم. یا مثلا روایت دوم یک مدرسش مرور بکنیم حالا بعدا مفصلش رو بهش میرسیم. تو روایت دوم مثلا اینجوری میفهمد فقط وقتی حضرت آدم مثلا میخواستن بله حبود کرده بودن و مثلا آمده بودن زمین دارن جبرئیل آمد گفتش که شما یک گنی ستا رو انتخاب کن مثلا یا عقل رو انتخاب کن یا حیا یا دین رو. حضرت آدم گفت خب من عقل رو انتخاب میکنم حیا دین رو نخواستم. بعد جبرئیل و حیا دین گفت شما برین دیگه. اینا داشتن میرفتن میخواستن برن گفتن جبرئیل خدا به ما گفته که هر جا عقل هست ما همجا وایسیم. بعد گفت خب پس باشه همجا بمونیم. جبرئیل خودش رفت اینا موندن مثلا. الان مثلا این راحت شما تو فضای عرف القا میکنید اون فقط چی میفهمه؟ مثلا این بالا میبرین قصه رو تعریف کنم. میگه حتی آدم اومده بودن رو زمین جبرئیل اومد گفت یا عقل رو انتخاب کن یا حیا یا چی یا دین رو. و ذهن آدم از عقل میره سراغ چی؟ همین که خلق خدا شدن عقل دیگه. اگه واقعا عقل یه معنی دیگه ای داشته باشه الان قاضی باید اون توضیح بده گوینده. ولی تو روایت ماش اشاره ای به توضیح در باب معنای عقل وجود نداره.
این
ببینید لایه‌های دیگه معنایی طبیعتاً نداره. لایه‌های دیگه وجودی داره. یعنی ببینید مفهوم یا مفهوم اگه قرار تعدد مفاهیم باشه و اشتراک لفظی باشه باید نحوه مواجهه اصحاب با روایت یا نحوه مواجهه امام با اصحاب متفاوت می‌بود. ما خیلی آقا مثلا با یک پدیده مواجهه پدیده عرف نمی‌شناسه. حضرت میگن بله خدا مثلا یک مثلا ملکی خلق کرده اینطوری اسمش نشه صحبت کردن. خدا یک مثلا سردمیری داره اسمش اینه مثلا فرض این که من صحبت کردم. ولی گاهی موقع همون کلمه‌ای که تو عرف متعارفه همون رو میان اطلاق می‌کنن شما یه توضیح دادم. در واقع این نحوه مواجهه از گوینده یعنی چی؟ یعنی همون که شما می‌فهمید دارم استعمال می‌کنم دیگه. درسته وضع جدیدی در کار نیست. و نحوه مواجهه مخاطب چجوری است؟ اینجوری که انگار فهمیدم. ولی اگه گفت آقا این که متصل نشده بود یعنی یه توضیح جدیدی بدید. یعنی ارتکازن اینا همش یکی بوده. لزوما صد مرحوم کنه نیام. یه باب یه باز کردن کتاب العقل و الجهل اومدن هر چی روایت کردن عقل باشه من رفتن دیدم کتاب العقل و الجهل. این ناخداغا احساس میکنن هاش راجب یه مورد رو صحبت میکنه دیگه راجب چی؟ راجب عقل و جهل. حالا آساسه بریم چه دیگه آروم آروم به نتیجه برسیم قاطی نشیم من پله پله برم جلو. پس یه مسئله این است که این عقلی که تو روایت ما هست حقیقتون ملکوتیتون مجردتون نام اون حالتون ان نفوس یکی از یا صفاتون یا ملکاتون قائمتون به نفوس. میگم والا ما تو روایات که نگاه میکنیم این روایاتی که تو عقل که میخونیم تعدد اصطلاحی پیدا نمیکنه. چون تعدد اصطلاح پیدا نمیکنیم درسته یه دو تا راه حل وجود داره. یه راه حل حالا این سه تا راه حل یه راه حل هستش که بگین آقا عقل همون که مردم میفهمن این روایات چی از تشریحه مثلا زبان چیه تمثیله. درسته؟ یه راه حل دیگه نیست که نه عقل همینه که روایت‌ها گفتن اصلا شریعت در باب عقل اصطلاح خاص داره. اون عقل بشری کلا منکر اصلا عقل بشری رو یه جور دیگه معنی بکنه. راه حل سومش اینه که ما بریم از یک دستگاه هستی شناسانه کمک بگیریم به کمک اون این روایت‌ها رو تفسیر کنیم. اون دستگاه هستی شناسانه چی میگه؟ میگه بابا چیزایی که تو عالم بالا هستن خیلیشون پایین هم هستن. اینا که پایین هم هستن اون بالا هم خیلیشون یعنی همشون به یک شکلی بالاخره حضور دارن دیگه. یعنی صورتی در دیگه دارن آنچه در بالاستی حالا هر آنچه نه را اقل بعد از آنچه در بالاستی و برعکس صورتی در بالا دارد آنچه در زیر هستی خلاص وجود دارد. یک مراتبی در عالم هست که این مراتب با هم دیگه اتحادی دارن. اگه این دستگاه هستی شناسی رو ما داشته باشیم و بفهمیمش، اون وقت میتونیم بفهمیم که مثلا اگر تو این عالم بنده مثلا یک شادی در قلب کسی ایجاد میکنم، میشه ادخال سرور در قلب مؤمن. شما هم یه شادی در قلب کسی ایجاد میکنید، زید و عمرو بکر و خالد هم این کارو میکنن، ولی حقیقت ادخال و سرور فی قلب المؤمن میتونه برای خودش یک مرتبه جمعی وحدانی ملکوتی داشته باشه در عالم بالا. یا این تو عالم بالا تو قیامت بگن مثلا ادخال و سرور فی قلب المؤمن در قیامت میاد حاضر میشه، بعد که حاضر میشه همه خلالات نگاهش میکنن، بعد مثلا میبینن چقدر مثلا زیبا چهره است، بعد مثلا ادخال و سرور فی قلب المؤمن میاد به هر کسی به مقداری که در دنیا مؤمنین رو شاد کرده مثلا عطایای عطا میکنه، میگه به این سهمت و اون سهمت و این همچنین تشریح یا نه این واقعیته. چرا؟ چون میشود که حقایق متکثره جزئیه در عالم پایین دارای یک حقیقت جامع کلی در عالم بالا باشن. اگه این اصل هستی شناسی رو داشته باشیم، حجم بسیار و زیادی از روایات میشن قابل فهم میشن. و دیگه ما لازم نیست بگیم هر جا از العقل صحبت کردن دارن تشبیه میکنن، نه واقعا یه العقل کلی داریم تو عالم بالا، یه حقیقت وحدانی، یک سری عقول هم داریم در عالم چی؟ پایین، که تو نفس بنده و شما و بقیه انسان هاست. بعد حالا ما وقتی که عقل پیدا میکنیم چی میشه؟ یه مرتبه از اون حقیقت کلی تو قلب ماها نزول میکنه، به برکت نزول اون حقیقت در قلب ماها ما از اون میشه چی میشه؟ عاقل. درسته؟ خب نزول اون حقیقت در نفس من و شما فعلا اختیاری یا املا؟ میگیم بر فعل اختیاری است. چون فعل اختیاری است ازش فعل متعارف هم میسازیم، میگیم فلانون یعقلو. درسته؟ فلان یعقلو ظهور در فعل اختیاری داره. حالا اگه هم خواستیم میگیم نه فلان یعقل لا به شرطه، ولی بخیر اسناد من داره، بذار من یه کارایی میکنم که حقیقت عقل تو قلب خودم جا میدم، اون وقت تعارضی بین این روایات باقی نمیمونه. یعنی میگیم پس عقل هم یک حقیقت مجرد داره، هم حقیقت متکثر قائم به نفوس داره، و همچی هستش چون قائم به نفوس هستش قابل اسناد دادنه به شکل اسناد و مصدره الال فاعل، یادش فعل درست کرده. یعنی هم اسم جامد از تو عالم بالا، هم مصدر از عالم چی؟ پایین. اینا هاش با همدیگه چی میشن؟ میشن منسجم و یکسان. این مسئله اول. راز این مورد کلاس حدیث که نیستش دیگه. اون که مهمه رو به نظر درس حدیث اینه که یه اتحادی هست. یعنی ما اگه بخوایم الان مثلا من که اصلا نمیخواست الان بحث فلسفی کنیم، واسه که ما بخوایم حدیث رو بفهمیم، میگم اگه ما بخوایم حدیث رو خالص بفهمیم، واقعا اخذ به ظواهر احادیث فقط در صورتی ممکنه که اون مبنای هستی شناسی راست باشه. نمیخوایم اصلا هستی راست یا دروغ ادیت فلسفی. درسته؟ ولی اجهت حدیثی راسته. یعنی واقعا احادیث امامیه، یعنی شما نگاه جهان بینی امامیه ترسیم برای احادیثشون، میگم واقعا وقتی این سراغ احادیث امامیه، احادیث امامیه میگه حقایق در عالم پایین شکل متکثر هستن، دارای وحدت جمعی در عالم بالا هستن. این واقعا احادیثی هم چیزی میگه. میگه کجا؟ میگم نوع مواجه اصحاب انبر که نگاه میکنیم، میگم در این الفاظ اشتراک لفظی در کار نیست. درسته؟ از اون ما مطمئنیم حیا و دین و عقل و اینا در نفوس چیه؟ حضور دارن. روایات میگه علاوه بر این حضور متکثر که در نفوس دارن، یه وحدتی هم در یه موطنی دارن که اون موجود واحد هم برای خودش عقل و شعور داره، حرف میزنه. به حیات میگن باشین برین، میگن نه به ما دستور دادن که هر جا عقل هست اونجا بمونیم. بعد یه برین خب بس ما اونجا باشین، نه رفتم مثلا فرق داریم. اینا نشون پس اینا یک وحدتی دارن، درسته، داره عقل و شعور. یه پس از منظر احادیث امامیه موجودات همونطور که در یک مرتبه دانی حضور متکثر دارن، در یک مرتبه عالی هم یک حضور واحد جمعیه داره عقل و شعور دارن. درسته؟ آه نه، عقل ملکوتی واحد اومده، وقتی اومده پایین تو بنده با شما جمع شده، شده عقول، مثل عقول و هم عقول و نام مثلا استکمل عقول هم اینجور توابیر. درسته؟ ولیش فعل ساخته گفته یعقلون و تعقلون این حرف هم. و ظاهر تعامل محتکلمین و مخاطبین هم این هست که این حقیقت واحد هست. درسته؟ اینجا جنبندی داریم کار استظهار میکنم، یعنی نمیخوام بگیم مثلا بگیم فلسفه باشن آوردن تو روایات این حرف، نه دقیقا برعکس ما میگیم ما باشیم این روایات اینو داره میگه انقول که بگیم آقا این چیزی معقول نیست، این آقا چه روایت داره میگه، حکما هم گفتن معقول هست، حالا به چه نحوی معقول هست و شما اونجا درستش کنید که مثلا شما ماهیت مثلا چی تفسیر میکنید. اونجا هم دعوایی که اونجا دیگه حتما مراده کردید که مثلا آیا مراتب عالی و دانی در وحدت ماهوی داشته باشن، نمیتونن مشایی ها میگن نمیشه ماهیت نمیدونم حد محدود داره درش بسته است بره بالا دیگه ماهیتش عوض میشه، اشراقی ها خواستن دیگه میشن، من مولا صدر چند جا گفتن میشن گفتن نمیشن، بحثه که تو فلسفه دارین که خلاصه تشکیل در مراتب ماهوی شدن این هست شدن اینجا مثلا ما واقعا اجمالا نمیدونیم که اهل معنا وقتی میرن در عوالم سیر میکنن مثلا شاید تو خواب هم نمیدونی تجربه شاید مثلا کرده باشید مثلا یک حقیقتی رو میبینن که وقتی میگوزن این حقیقت ماهو میگن این مثلا حیاه، درسته؟ شاید مثلا با حیا حرف میدنن یعنی حیا مثلا تو چجوری میبینن در قلب انسان ها، میگه من اگه کسی مثلا این چهار تا شرط رو رعایت کنه من میام مثلا فرض کنید، درسته؟ انبیاء الهی هم همیشه میدیدن همیشه حرف میزدن همیشه گزارش میکردن، حالا اونی که به اسم حیا در اون عالم میبینن نسبتش با حیا عالم با این از چه جنسه؟ از باب اتحاد ماهویه، یک نحوه اتحاد وجودیه، از باب مثلا تلاقی اسماء و عرفا یعنی هر چیزی دیگه دیگه فکر کنم اینجا وارد این بحثا علاقه نباید بشیم دیگه، دوستان نمیدونم که ما میفهمیم راستش اینه که اصحاب تو این بحثا از کلمه عقل چیز جدید برداشت نمیکردن، ولی یه بار گفتن آقا این عقل که شما مثلا مدام نشنیدین این چیه توضیح بدین، ما کلاً عقل معنی دیگه رو کار می‌کنه، فقط عقل هم که نیستش که این نحوه وحدت در جسد تو جا به جای روایات ما دیده میشه، درسته؟ حالا پس مشترک لفظی تلقی نمی‌کردن، بعدش چی تلقی می‌کردن؟ من حدسم اینه که عمومشون نه اونایی که مثلا از اهل معارف بودن اینا رو به شکل تشریح معقول و محسوس می‌فهمیدن، حالا معقول هم نمی‌گن یعنی زبان تشریح در اون اصطوره میفهمیدن که ما مثلا شما واسه مردم اگه مثلا از اشعار نمیدونم سعدی و نظامی و مولوی اینا بخونید در وسط مثلا فرض کنید عقل همون زبان تشریح کردن دیگه، مثلا فرض کنید مثلا فرض کنید اشعار مثلا پروین اعتصام سکارا زیاد مثلا اینا مثلا تجاری کردن شخصیت بخشی کردن به حقیقتی بعد وصفش کردن دیگه، این حالا گام اول
محمد
ابن
مسلم احتمال نداره که
مراتب بالاترش
هم
متعلق بوده. من انکار کردم، محمد مسلم اونوریش میفهمدن. من ادعای حقیقی هم نگم اینا از لفظ مفهوم جدیدی برداشت نمیکردن، یعنی رو نحوه مواجههشون با این مفاهیم به لحب مشترک لفظی نبوده، ترقی و روات ما مشترک لفظی نبوده، همه رو با همگی میتونن توی یه باب بسیم که دوال عقل نقل میکردن، اما که حالا اونا توی معبود از لغت تشبیه بیرون روابط لفظ و معنا توی بود تفسیر وجودی عقل رو چی تفسیر میکردن من هم نمیدونم چی تفسیر میکردن، یا احتمال داره آدم نوع مطالبشون رو رفتی میبینه تو اون دوره زمونه جایی که قلم گرفتن دستشون توضیح بدن معمولا یه طوری توضیح میدن که علاقاده اینا هم تشبیه میفهمیدن، ولی چیزی سطح فهمی بالاتر از این در آثار نویسندگان اون دوره حالا پیدا نمی کنم، به شیخ صدوق هم که میرسیم حالا شیخ صدوق اینا نه یا کملاتی باشه ولی سید مرتضی شیخ مفید شیخ توسی اینا خب این حقایق مجرد و ملکوتی و وحدت و این حرفا رو منکر هم دیگه مثلا اینجور روایت ها رو همه رو با یک نوع تشبیه تفسیر میکنن از کنارش رد میکنن. و این معلومه کل اینی که اصلا مراد عقل و جهل هم همونجا آورده که اصلا فهمونه کتاب عقل و جهل کلن، ولی چلا میرسیم جهل معنای عدم علم نیست، جهل معنای نابخردی است، یعنی رفتارهای شیطانی، دو جنود جهل جنود بیسوادی نیستن، جنود خرابکاری هستن، درسته؟ چلا میرسیم حالا عجیبش اینجاست که اون جهل هم ملکوت داره تو روات ما، اینش دیگه باید حکما بشنن توضیح نگرفت حکما که یعنی امور عدمیه ملکوتش کجا میخوان ترسیم بکنن دیگه. حالا این هم یه مسئله. مسئله دوم اینه که عقلی که میگیم چه اوصافی داره؟ درسته؟ آیا عقل یک حقیقتی است که کاشف از مثلا نفس الامر است الا ما هو علی یا نه عقل یه چیزی که دایی الالخیرات هست مثلا فرض کنید. خب خون نگران مرمون مجلسه فرمانه این فقط مشترک لفظیست میگه که در فهمت در اصطلاح اصطلاح اول هو قوت و ادراک قوت و ادراک الخیر و شر و تمید یا تمید بین هما. یکی قوه ادراک خیر و شر خوب و بد رو میفهمه. دومی چیه؟ ملکتان و حالتان فی نفس تدعو الاختیار الخیرات. اینا رو همه چی کار کردن؟ تفکیک کردن. و سومی همون اندیشیدنی که حق دارد و باطل دارد و خوب دارد و بد دارد. عقل توی روایات بکنه معنی کار میکنه. شما اگر روایات رو بشین مرور کنین، حالا ما که خورده خورده بیشتر میخوایم پله پله بریم جلو، ولی حوصله کنید خودتون روایات هم کتاب عقل کافی رو حالا بشین یک ورقی بزنید، میبینید که عقل تو روایات مسلما به معنای قوه شناخت نیست. این اصلا تو روایات ما یه آدمی که خیلی خوب بفهمه رو یه باش عاقل چیه نمیده. تو روایات ما عاقل به کسی میگن که اهل عمل صالح باشه، کارای خوب میکنه، به طرف خدا حرکت میکنه، بندگی انجام میده. یعنی عقل وقتی عقل است که زمینه برای تحصیلش یا تحصیل خیرات باشه. درسته؟ و انسانی که خوب میفهمه و خوب تشخیص رو عمل نمیکنه، این جزء جهال به حساب میاد، جزء عقلا محسوب نمیشه. حالا اجازه آستاست بریم جلو، ایشانا میرسه به نده پله پله بریم جلو. پس این اجمالا ما میدونیم که کسی که عمل صالح نداره رو بهش عاقل نمیگن. این جور روایات متعددی آمده و فرمودن هر کسی که عاقله حتما دین داره. یعنی نیست کسی عاقل باشه دین نداره، یعنی کسی عقل داره دین نداره، یعنی مثلا عقل نداره. مجاز و نمونم مبالغ و اینا هم نیست که بگیم مثلا تنزیلن خواستان میگن این عقل و حول ایسا به عقل. نه اصلا با تأکید باید العقل و ما عبده به رحمان و اکتوس و به جنا. یه دارم تأکید میکنم بخاطر میگنیم مثلا ما توی بعد از الفاظ مجبوری میرون مشترک لفظی قائل بشیم. مثلا در لفظ علم باید اینجا با بحث علم هم در ادامه عمر باشه کار دیم. علم توی زبان عرب مسلمان معنی دانایی است. توی روایات ما دو تا روی کرد نسبت بهش هست. یکی اینکه علم معنی دانایی گرفتن، بعد علما رو تقسیم کردن به علمای سوء و علمای خوب. یعنی میشه آدما بفهمن اما عمل نکنن. بعضی جاها علم به معنای علمی گرفتن که منتج به عمل بشه. اونایی که اصلا عمل نمی‌کنن اونا جزء علما حساب نکردن. خب در قرآن کریم این رویکرد در مواد متعددی آمده که خلاصه در وصف کسانی که مثلا اهل علم هستن یا اهل لب هستن آمده، اینا کسایی هستن که اهل طاعتن، اهل عبادتن، نمیدونم خشیت دارن و چه دارن و چه دارن، و بقیه رو گفتن اینا عالم به حساب نمیان، اینا دامن علما خارجن. لذا ما میگیم در کلمه علم شارع دو تا کار کرده. یکی این که آمده طبق اصطلاح مشهور و لغت صحبت فرموده که واقعا در لغت العلم خلاصه یعنی قسم را قسمه، یه علمی که بعدش عمل هست یکی نیست. یکی آمده جعل اصطلاح کرده، یعنی تقدس بخشیده به یک نوع خاصی از علم. نه اینکه دیده علم تو جامعه بار ارزشی داره، گفتن اینکه بار ارزشی داره علم بیه عمل که ارزش نداره واقعا. آمده اصطلاح عوض کرده، گفت آقا نه که اصلا علم دارن عمل نمی کنن، من جهال هم اصلا عالم چیه نیستم. اما توی کلمه عقلی همچین روی کردیم تو روایات خیلی برخورد نمی کنیم. حالا بازم شما به روایات نگاه بکنید، داریم بحث میکنیم فعلا. یعنی مثلا نمی‌بینیم حضرت اینجا میگن مثلا عقلا دو دستن، عقلا خوب عقلا بد. این کار روی کرده یه طرف است. هر دو صورت عقل هست عقلا آدم حسابی هم درسته. ما اونایی که گناه میکنن کلن عقل چیه نیستن. یعنی اون مقوم اصلی عقل توی روایات ما این است که باید دایی الالخیرات باشه، باید حتما منجر به عمل صالح باشه و الا این شخص بهره از عقل چیه نداره. یا یه عاقل یعنی فقط جاهایی که تو حضور داشته باشی من چیز میکنم خب حالا اساسه بریم این القاده منظورش اقاب کردن خود اون حقیقت مجردی عقل نیستش که، چون اون حقیقت نورانی عقل اون بالا هستش که بنده خدا جهنم رفتنی نیستش که، اون بالاخره کلن یه آدم خوب یا بده دیگه نمیشه اصلا قیچیش کنی نسیش به جهنمش بری بهش که. وقتی شما میگید قائل وحدت کثرت میشیم، یعنی همون حقیقت بالا این پایین هم هست، معنیش اینه که این اوصافی که به این مراتب کثرت نسبت داده میشه همش قابل اثبات مرتبه وحدت هم هست. لذا اگه عقلی که تو وجود من هستش منشاء ثواب و عقاب برای من بشه، درسته به این اعتبار میشه گفتش که اون عقل عالم بالا هم که شد مصاب و معاقب، ولی اون خودش به تنهایی که از بندگان مطیع خداست، اون اصلا چیز نیستش، مصداق برای عقاب نیستش. اما اگه این عقل پایینیش یه معیار برای عقاب میشه، الان تو گام بعدی بهش میرسه. پس ببینید عقلی که تو روایات ما هست همیشه با خوبی گره خورده، از خوبی جداش یا نشده. اما مرحله بعدی، خب کسی اگر میخواد کار خیر انجام بده و به طرف خیرات حرکت بکنه، در چه فرضی میتونه به طرف خیرات حرکت کنه؟ در فرضی خب تشخیص بده، چون عمل به خیرات گام اولش آگاهیه، گام دومش چی؟ از گام دومش خب خویشتنداری و مجاهده و اینجور حرف هست. لذا شما تو روایات ما که نگاه میکنید میبینید عقل یک حقیقتی است که دو تا کار انجام میده. یک، مرحله اول تمییز الخیر و عن الشر میکنه، مرحله دوم چیکار میکنه؟ دعوت به خیرات میکنه. درسته؟ یه حقیقتی است که دو تا کار در طول هم داره، نه اینکه مشترک لفظی است، گاهی به معنای قوه تمییز خیر و شر به کار میره، گاهی واقعا به معنای چی به کار میره؟ به معنای مثلا دعوت به خیر و شر رو کنم. نه، عقل تو رسانه ادله ما یعنی یک حقیقتی که وسیله تشخیص خیرات و دعوت به آنها می شود. درسته؟ وقتی عقل رو تفسیر بکنیم، بعد فکر میکنم تمام روایاتی که دست ما هستش رو میشه درست بفهمیم. مثلا اگه گفتن یک کسی عقلش داره قوی میشه، یعنی چه خصوصیت داره درش قوی میشه؟ میگه آقا قوت العقل دو حیثیت داره، گاهی آقا سوادش داره میره بالا، گاهی داره عملش میره بالا. در هر دو صورت چی هستش؟ داره عقلش قوی میشه. ولی ما به شرط بشیم عقل به یک دائمیتی درش باشه، با تشخیصی باشد و دائمیتی. ولی اگه صرفا تشخیص باشه و بر ضدش عمل بکنه، اصلا بهش اطلاق عقل چیه؟ نمی کنیم. مثلا عقل نیستش، این فلان چیز علمه. درسته؟ اگر کسی عقلش ضعیفه، یعنی چی عقلش ضعیفه؟ یعنی یا فهمش کمه یا فهمش خوبه اما توانایی عمل نداره. هر دو اینا میگن مراتب چی؟ ضعف عقل. یا همش هم تو روایاتمون داریم. مثلا اگر میگیم فرض کنیم بچه عقلش کمه، بچه ممکنه خیلی هم باهوش باشه، خیلی هم همیشه خوب بفهمه، ولی خب زود فریفته میشه، زود بازیگوشی میکنه. میگیم نه، اینا عقلش کامل چه نشده. شما که زبان فارسی خودمون تعبیر رو داریم، مثلا یه نوجوان، مثلا این جوان جوان عاقلیه، مثلا فرض کنیم اون خیلی جوان عاقلی نیست. میگه عاقل نیست یعنی چه؟ مثلا نمره‌اش 20 نمیشه، این نه نمره‌اش 20 که مثلا فرض کنیم، ولی خیلی عاقل نیست. مثلا یه پول بدین دستش، یه عمره ولخرجی کنه، ماشین مثلا بهش بده دستش رانندگی کنه، اون که مثلا با سرعت خیلی زیاد بره تصادف بکنه، ولی اون یکی میگن جوان عاقلیه، مثلا گرچه نمره‌اش ممکنه که باشه خیلی زیاد هم نباشه. یعنی عقل دو تا حیثیت داره، یکی تشخیص خیر و شر، دوم چی؟ دوم دعوت به طرف خیر و شر. کسانی که خیلی هم خیر و شر رو خوب تشخیص میدن اما خویشتنداری ندارن، اینا عقلشون کامل نشده. درسته؟ و بالعکسش کسانی که فل جمله مدیریت میدن خودشونو اما خیر و شر رو تشخیص نمیدن، اینا عقلشون کامل نشده. خب با این توضیح معلوم میشه که پس عقل از حیث معرفت دامنش از علم اخذه. چون این عقل چجور معرفت رو دربر میگیره؟ معرفت هایی که موجب انجام خوب باید بشه. لذا مثلا کسی ریاضیدان باشه نشون عاقل، چون ریاضیات رفت به عقل نداره. کسی فیزیکدان باشه عاقل نیست، کسی علم مثلا اصول بلد باشه عاقل نیست، یعنی منطق بلد باشه عاقل نیست. آدم عاقل رو که میگن اون خوبت میفهمه. این ممکنه بنده خدا مثلا یک آدم روستایی تحصیل نکرده باشه، درسته، ولی مثلا وقتی در یه صحنه قرار میگیره میفهمه که باید داد بزنه یا نباید داد بزنه، میفهمه باید مهربانی بکنه یا نکنه، میفهمه این پولو خرج بکنه یا چیکار نکنه. یه حقیقتی تو درونش هست، بهش میگه آقا هازا حسن و زاکشی طبیع. بعد برده با همون هم رفتار میکنه. بعد نظام ممکنه بنده طلبه یا حالا من درس بخونم، ولی تو اون صحنه قرار میگیرم و این حقیقت تو درونم فعال نشه، نگه مثلا اینکه پول خرج بکن یا نکن، نگه با این آدم مثلا رابطه دوستی داشته باشه چه یا نداشته باشه. یکی از اصول معارف اهل مصطفی السلام اینه که تشخیص حق از باطل صرفا در گروه درس خوندن نیست، یعنی صرفا در گروه درس خوندن نیست، مسلما تحصیل علم و دانش توی راستا مفید هست، اما چیزی که فقط به درس خوندن باشه، روایت داریم که میگه افرادی هستن درس هم هیچی نخوندن الان به درس نخوندن ولی خوب حق و باطل رو میفهمن، و بالعکسش افرادی هستن که خلاصه درس هم خیلی خوندم ولی سر بزنگاه که میشن به اصطلاح دوره ما بصیرت ندارم، دوست حق و باطل هم دیگه تشخیص نمیدن، نمیفهمن باید چه کار کرده، یه فکرای دیگه کلا میکنن، نه فقط خیشتن داری ندارن و بصیرت ندارن، اصلا یه تشخیص نمیدن. ما تو بحث عقل یک تشخیص صحیح رفتاری میخوام، یعنی عقل اونیست که یا باید و نباید مشخص میکنه یا هست و نیستایی که مقدمه باید و نباید میشن، یعنی العلوم التي يحتاج الانسان الیها فی کمالهی، درسته؟ اگه یه هست و نیستی بودش که ربطی به باید و نباید نداشت و تو راستای کمال انسان نبود، این از حوزه کار عقل خارجه، میره در حوزه کار چی؟ علم، درسته؟ ریاضیات مثلا چی هست؟ علم هست، مثلا فرض کنید هرچی هم بخونیم خودش یه حد نفسی تأثیر در سعادت بشری نداره، درسته؟ اما مثلا خیلی از بحث‌های مثلا اخلاقی، بحث‌های معرفتی، بعد از بحث‌هایی که مربوط به عرصه مباحث هستی شناسی میشه که در راستای سعادت بشره، اینا میشن چی؟ میشن عقل. خلاص اینم نکته بعدی. خب یعنی خود معنی چه همینه دیگه، اگر راوی لفظ رو درست تفسیر کرده باشه، نقل کرده باشه، باید همینجوری معنی میکنیم دیگه، یعنی به انسان صفا نفس میده، صفا نفس سبب میشه آدم خوب بفهمه حرف و باطل رو. خب نه باید باید رابطه یه طرفی که هر من هست، هر کی که چیز روش درستش درسته، مادامی که به گناه و موانع آلوده نشه، همیشه در تشخیص خیر و شر هم چیه؟ موفق به لذا هستم که همیشه تحصیل علم به عقل کمک میکنن، اما عقل صرفا در گروه علم نیستش، یعنی عقل ممکنه بدون علم هم حاصل بشه، بدون علم اصولی رسمی، ولی تحصیل علم همیشه در قوت العقل چیه؟ مفیده. هوش هم همیشه در قوت العقل چیه؟ مفیده. لذا شعر هم تشریف کرده کنید درس بکنید. یکی از شبهات که دیگه مجموعه این بحث هست الان هم شاید لاول بحث هست جنسی میده که عقل یک حقیقت نوریه و اگر فهمیدن عقل به این هستش که خلاصه از اون عالم بالا نورش به تابه تو روات ما داره، بگم بگم درس بکنیم، بگم عبادت بکنیم دیگه، درسته؟ چه بخوادی فکر بکنیم، این محل نزای در واقع ما و مرموم از بنتی اسمانی دقیقا سر هم اینجاست، بگم بابا این راسته که عقل عقل نوریه از اون بالا میتابه تو قلب شما، اما فرایند تفکر یکی از راه‌های اتصال نفس من است به حقیقت نوری عقل و قواعد منطقی، علامت این است که ببینم من سیمم وصل شده وصل نشده، واقعیت این حالا من بالا میاد، این قلب همه بزنید من ملاحظه برهانی که گفته و عرفا هم که بارها گفتن، درسته؟ ولی من از این عالم پایینه بخوام ارزیابی کنم که من الان به عقل وصل شدم و نشدم، از چرا میتونم ارزیابی کنم؟ از باید که ببینم شرایط منطقی رو داری یا نداری. اگه واقعا به قول خواجه هم یه حرفی نگم خونه تو کشف المراد میفهمد که میگفت اگه خواستید معیار صدق و کذب رو پیدا کنید، ببینید با عقل فعال مطابق مطابق نیستش به نظر نفس الامر. خیلی حرف خوبی گه، عجب زاهد حرف بدیه ولی توش که ببینید خیلی حرف حسابیه، درسته؟ من از ما میگن نفهمیدیم چی شد دشت به پرسیم، حرف خیلی حسابیه. واقعیت ارزشمند گزارا بینید که اون نوره از اون بالا اومده یا نیومده، درسته؟ ولی خب حالا در مقام اثبات من میخوام بفهمم که از نوره اومده یا نیومده، من الان به شیطان متصل شدم یا به عقل متصل شدم، چجوری بفهمم؟ من صغر و کبرا بفهمم دیگه. تو معاصرین ما هم شبیه این حرفا مثلا تو فرنگستان شنیده میشه، بعضی ها خیلی هم خودش موازنه میگیرن، ولی همشون هم تفسیر صحیحی داره، یعنی واقعا ارزش گزارا به چی هست؟ به جریان نور عقل و نور ولایت در نفوسه، و معیار شیطنت کذب و دروغ و اینا چی هست؟ جریان شیطنت و تاریکی و ظلمت در نفوسه. اما این بحث هستی شناسی نه جلوی بحث معرفت‌شناسی ببنده که ما بگیم خب از منطق بازار کنار، پس اندیشه نکن، نه منطق شاخصه چی هست؟ ارزیابی شه. و همین معیار هر چی که هوش بالا میبره به عقل کمک میکنه، درسته؟ اگه بخواد با واسطه کمک کنه، اگه بخواد مستقیم کمک بکنه، باید بیشتر صفا نفس ایجاد بکنه، از اون خوراکی باشه که قلبم مثلا مصفا میکنه، آمادگی برای دریافت خلاصه چیزا بیشتر میشه، مثل حالا مثلا سرکم، مثل که انار و مثلا اینا که میگن قلب رو مصفا میکنه، اونا مستقیما قلب رو مصفا میکنه. در حال مسئله بعد اینه که حالا این حقیقت عالم بالا که حقیقت مثلا خودش حقیقت داره عقل و شعوریه، برای خودش حرف داره، میفهمه، میشه باش مرتبط شد، ما هرچی میفهمیم به برکت رو میفهمیم. این یه حقیقت است یا حقائق است؟ یعنی باید خودمونم سلسله مراتب داره، مثل حرفی که توی نظریه موتور میگفتن، درسته؟ یا نه یه مرتبه تک داره دیگه، یه عقلون بالا داریم و یا نه عقلون این پایین. این یکی اچه درسته، باید رفقا باید زحمت بکشن از این روایت ها در بیارن. خلاصه اگر یکی از رفقا یه رساله در معنای عقل در روایت شیعه بنویسه، اینا رو بشنه جمع بکنه، از تو شکل خود احمد بشه، اگر با همین میگاری هم ارزگاه پیش بگن، یعنی پیش فرده فلسفی بذارین کنار، پیش فرده مثلا کلامی بذارین کنار، خود روایت ها رو بازخوانی کنیم، ولی روایت ها رو سعی کنیم از دوایش بر نگردیم به جایی که میشه یه جمع عرفی داری جمعش کنیم با هم دیگه. ببینید تو روایت ما بعدی داره که اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدا خلق کرده عقل. اما روایتی که الان ما باش طرف هستیم که قسمت نشده امروز بخونیمش، داره لما خلق الله العقل، آن زمان که خدا عقل را خلق کرد. خب این لما ظرفیه است، یعنی یک ظرفی داره برای خودش، یک موطنی داره. حالا اگر نگیم یک زمانی داره، لااقل یک موطنی در عوالم داره. خدا وقتی خلق کرد، بعد از ظاهر قال له ثم قال له ثم قال ما خلقت خلقا هو احب الیم، ظاهرش دیگه نه هاش در مجلس واحد گفته شده، نه اینکه خدا اول گفت اقبل بعد گفت اقبل، بعد رفت هزار سال بعد گفت ادبر بعد گفت ادبر، بعد گفت فلان باش، بعد رفت هزار سال بعد نه پشت سر هم بوده، چون ظاهرش پشت سر هم بوده به قول معروف ملا از ساله. و خب این که فقط ما خلق تو خلقا هو احب الیم، یعنی اون موقعی خدا عقل رو خلق کرده، قبلش یه عالمی دیگه هم خلق کرده بوده، چون خلق تو فعلش ماضیه دیگه، یعنی با عقل تمام من تا حالا هر چی خلق کردم و هیچ کدومش دوست داشتنی بودن تو نیستش، تو همه بیشتر دوست می‌دارم. پس اگه اول ما خلق الله چیه؟ نیست. اگه شما بخواید اول ما خلق الله بگیرید، باید اون ما خلق تو خلقا هو احب الیم رو مجاز بگیرید، بگید یعنی اینا چیزایی که خدا می‌خواد خلق بکنه، چیزایی که خدا من هنوز خلق نشده، یعنی مجاز دیگه، یعنی لا اخل و خلقن در آینده، درسته؟ لا عراشه انمه ما اولیدان اخل و خلقن خلاصه بعدن الا اینکه قدرت از همه شون احب هستی. بنا ما باشیم دار این مثل، این مثل میگه خلق عقل یک مرتبه است که مادون چی هست؟ مادون مرتبه صادر اوله، یعنی اون موقع خلائقی وجود داشتن، این عقل هم چیه؟ من هم یکی از اونا دیگه راجع بریم. ما الان نکردن حدیث میخونیم، میخوام استظهار کنم. خب من عرض کردم ما میگیم لمبا لمبا ظرفیه است، این ظرفیه است یا ظرف زمانه؟ از نداره کاملا فهم شما درسته، ولی ما بالاخره خود چیز راجع میشه بالاخره این لمبا که زمان هم نباشه، یک موتن وجودی باشه. خب در موتن اول دیگه نشه با خلق تا کردی قبلش که دیگه تقدار به اون که خلق نیست، چون قبلش خلقه نیست دیگه،
قبل
رتبیش نیست، ولی هیچ قبلش نیست، نه قبل نه رتبیش اصلا زمان
خلقه بوده که
نبوده دیگه،
خلقه بوده
نه، یعنی تو موتن اولین مخلوق که میگه تو اون موتن متقدم بر او به هیچ نحوی از تقدم
در اون موتن نبوده، ولی این عبارت که فهمید ما خلق تو خلقه خراب میشه، یعنی عبارت خراب نمیشه چون خلقه دیگری بوده
نبوده دیگه، با فعل ماضی خب بقید نه ماضی کار آدم دیگه، خب چون قبلش نبوده دیگه،
یا بعد زمانی یا بعد
رتبیش باشه، مثلا معلوم آخوندم بگم خیلی مثلا یه حرف عجیب غریب بزنم این فعل ماضی توش زمان نداره، ولی بالاخره فعل ماضی توش
مثلا ما خلق تو، یعنی الان که دارم میگم و این مخلوقات دارم همشون هستن
نیستن که الان نیستن که
ببینید بشی الان نیستن، چون خدا اینجوری نبوده که آخه ببینید زمانی که در کارم بوده خدا همه خلق رو با هم انجام داده، درسته؟ بعد به این صادر اول داره میگه من تو رو از همه بیشتر دوست دارم و هیچ کدوم از اینایی که خلق کردم را اون خلق کردم میگن یعنی همینه که الان مخلوق هستم، آخه ما هی میگیم الان زمان خودش میکنیم خراب میشه، ولی مشکل میشه
بالاخره ببینید این خلطوه باید این اول تقدم داشته باشه نه داشته باشه. یعنی شما اگه فرض کن اولام زمان ندارن، خب من به اعتقاد ندارم راستش. خب از تو روایت اینجوری در نمیاد که اولام زمان ندارن، در نمیاد تو روایت ما میگه همه زمان داره. یعنی چه زمان پیدا نمیکنیش. خب عرفا میگن همه زمان داره، یعنی میگن اینجا تا صادر اولیونی همه چی زمان داره، این حرفا رو حکماست. ولی به هر فرض هم بگیم مثلا ما زمان ندارن، این مصحح استعمال فعل ماضی نیست، ما استدلال کنیم. نمیخوام یعنی عبارت اینجا جوری دیگه معنی کرد. خب ما باشیم ظاهر، اگه بخوام از این متن یک پیام دریافت کنیم، این میگه خلق بقیه چیزا یه نحوه تقدمی بس عقل چه داشته. حالا این تقدم یا به زمان است یا به رتبه. میگم مگه مثلا ارمان خود چون مثلا فعل ماضی کلا توش زمان نداره، توش تقدم هم نداره، توش فقط یک نحوه تحقق الوجود داره. مثلا فرض
کنیم تقدم رتبی
نداره، عقل نداره، بقیه داره، اونا نداره. مثلا ببین
این خلقته بگیم مثلا قبل از گفتن این جمله بالاخره پس نامه مخصوص
خب من حقیقی مقدر خواهده هست که هم دیگه یعنی فرض این هستش که این هست در نقص واحده.
یعنی کلمات این هم
بوده اگر قرار باشه اولین خلق رو بگیم هم عبوده،
این جملات این هم نبوده دیگه، یعنی صرف
چرا؟
لفظ که نگفته بوده. اون لفظ
که
معانی شو
گفته، این همین فرایند آفریده
شده همین چیز. حالا مثلا به اینجا که رسیده این بگیم اول جمله، یعنی اول خلق تو خلقت بعد یکم گذشته بعد گفته مثلا ما خلق تو، یعنی خود جمله رو این زمان بندی.
خب من یه پیش یه چیزی با هم توافق کنیم، حالا اونجوری وقتمون تمام شد توافقی بکنیم. ما وقتی میخوایم حدیث بخونیم میخوام یه چیزی که تو فکرمون رو این حدیث القا کنیم، میخوایم حدیث رو بفهمیم درسته. این میخوایم حدیث بخونیم و خودمون از همه چی خالی کنیم. ببین گاهی رفته در محضر امام، میخوایم امام تعلم علم بکنه دیگه. این روایت میگه خلق قال ثم قال ثم قال خلق تو درسته. این رو اینو میگه. حالا شما بعدا میخوایم این رو ما حالا مجاز میکنیم، ده تا عقب جلوش میکنیم با مجاز که باز در جلو تاریخ هم خب این ادعای شماست. خب درسته شما در این ادعایتون چیکار کنین؟ شاهد بیارین درسته با این تعبیر که خدا همیشه میتونه همیشه معنی کنه کاری نداره درسته. هر کسی از راه برسه تا با مبانی خودش این حدیث یکی تفسیر کنه درسته. خب شما در حساب ویرایش بکنیم مثلا درسته. ولی امام اصلا که شکلی نفهمیدن اون مخاطب بنده خدا هم که یقینا این شکلی نمیفهمه، یعنی اصحاب اونا که اصلا به فکرش هم نمیرسه که شما یه روز دیگه بگین یک حقایقی از مجرد از زمان و تغییر و تبدل و فلان و این حرفا مثلا فرق کنه. بالاخره باید این کلمات اهل بیت یه کلمات توش که هادی باشه، مضل که نباید باشه، که نباید مردم سری القا بکنه که واقعیت نداره. اونم در فرضی که جوری دیگه میشه حرف زد، یعنی میتونستن حضرت بگن چی این برفرض نقل به لفظ باشه، آدم این برفرض حدیث زنی و صدور زنی و دلانه است. بعد اگه میتونن لا یکون و فی خلقی درسته من هو احق و الیمه، ولی ما خلق داره که لازم نبود بگن که برفرض این مادر مسلم درست تلقی کرده باشن، نفر بعدی درست گفته باشن، دومی هم نفر بعدی درست گفته باشه، اونم درست نوشته باشه، از اونجا که نقل مکتوب شده بعد دیگه سند درست نفسه باشه. این روایت داره میگه عقل اول ما خلق الله نیست، میگه بعد در رتبه قبل از اون چیزا دیگه هم خلق شده. حالا شما دو تا راه حل دارید، یا اینکه بگید آقا للعقل مراتب، این یکی از مراتب عقل داره بیان میکنه درسته، که باید با قرائن باید بگیم کدوم مرتبه شه، یا باید بگیم نه این حدیث چی هستش مثلا مجازه، یا بگیم اون حدیث اول ما خلق الله العقل اونم رو خیلی پاش محکم نیست اون مجازه درسته، یا مثلا سندش غلطه. راه حل هاش در واقع شما باید بعدا موقع جمع احادیث، ولی قاعدش اینه که آدم هر حدیثی رو تنها خودشو تنها بفهمه، هیچ پیشوری توش داخل نکنه، تو مقام جمع احادیث که رسید همه اینا رو با هم دیگه جمع کنه، بعد همش هم با مسلمات عقلی کار کنه جمع کنه، به شرطی که مسلماتش مسلمات باشه، نه مثلا اقوال حکما نباشه، واقعا واسش برهان داشته باشه بتونه ازش چیکار کنه دفاع کنه. خب دیگه این حدیث نکاتش مون دقیقتش حالا تا هفته بعدی. اوناش که خیلی مهمه اینه که این عقل جسمانی یا جسمانی نیست، اگه جسمانی نیست عقل و ادبرش چی است، اگه جسمانی این جسمش چه شکلی بودش، قد و قامتش، موتنش، نمیدونم این حرفا. بعد علا احیانا عقلش چرا گفتن عقل، بعد گفتن ادبر چرا گفتن ادبر، از اینا چه غلطی وجود داشته. و بعد تا برسیم به اون ذیل حدیث من میگم اون حدیث دوم کامل و سند دلالتش میکنیم، ولی باقیم اونجور قسمتون خب آخرش هم در نمیده دقیقا چیه، ولی بالاخره یه جایی آدم ولی تحقیقش گفته احتمالات نبوده که میده شده که مطمئنم برده من. ولی تحقیقش به این حدیث به خصوص معنای اقبال و ادبار و مثلا اینا حقیقتش چی دستش؟ من معنی محصل با اطمینان روزش بلد نیستم. اولا رو با شما فکر میکنم حقا فکر کنم مثلا فکر کنم بردتی بردستی کنم. اللهم صلی الله علیه و سلم.